بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با حضورمون در ماه مبارک رمضان، خب میدونین که به شکلهای مختلف میشه ورود کرد و هر کدوم هم برکات خودش را داره. من فکر کردم که خوبه که از این زاویه هم که ماه رمضان رو در اون خطبه مشهور پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله حضرت بفرماند که ماه رمضان ابواب مفتوحه درش هست. خب این که میفرماد ابواب الجنت مفتوحه، خب بد نیست روش فکر کنیم چی جلو ما میگذرن که اولا درهای جنت بهش بازه، درهای جهنم بسته است و گشوده است. این گشودگی که حضرت پیامبر خدا خبرش به ما دادن، گشودگی به چیست؟ قیدون میدونید تا اینجا را که جنت محل تجلی حضرت رب العالمین است به اسماء الهیه، بالاخره اسم حی قیوم سمی اونجا به طور نورانی به ظهور اومده. حالا به ما میگن که آقا اگه آماده بشید ورود کنید به ماه رمضان، میتونید با جنتی که گشوده شده به سوی شما و با حضرت الله، با حضرت رب العالمین، با اسمایی که اونجا خدا رو نشون میده روبرو بشید. خب خودتون هم میدونید باز توی روایت قدسی داریم که حضرت حق میفرمان که من جزای روزه دار میشم، انا اجزا بهی. خب و از سومولی روز مال منه. من معلومه است که میشد رو این فکر کرد که ایها الناس، تازه خطاب پیامبرم به مردم است، به عرفا و فضلان است، میفرمان مردم ابواب جنت مفتوحه دارد میشه در این ماه، پس حالا که میخواید وارد بشید بدونید کجا وارد میشه. خب حالا اینجا هم همینجا فکر کنید اگه در بهشت با انوار الهی روبرو میشید، انوار الهی یعنی چه؟ یعنی تجلی بعد از تجلی، تجلی بعد از تجلی. با چی رو برمشید؟ اون همون روایت داریم که پیامبر میفرماند رب زدنی تحیرا. تحیر یعنی همین، یعنی شما هر چی میرید میبینید بازم انگار جلوهی بعد از جلوه، یعنی ابواب جنت مفتوحه، اسماء الهی ظهور میکنه، به تجلی ظهور میکنه، نه اینکه بریم یه درخت ببینیم اینا که از خودمون ساختیم، نه نورون علا نور به جلوات مختلف، البته به مظاهر مختلف. اینجاست که من همینطور میخوام شروع کنم که آیا میشه که خودمون، من یقین دارم همه روزداران وارد همین جنت میشن، گاهی نمیدونند. پس در واقع فرق کسی که میدونه و نمیدونه منجر به این میشه که اون که میدونه بیشتر خودشا مستقر میکنه. اگه نه مردم روزدار وارد این بهش میشن با تجلیات ممتد دم به دم هم روبرو میشن، نمیفهمن چی دارد میشه، چون نمیدونن چی میشه، نمیتونن نگهش دارن، نمیتونن باش بعدم به سر ببرن. من ده اینجور متنما نوشتم: با شروع ماه مبارک رمضان افقی در مقابل انسان گشوده می شود تا امیدوارانه به انتظار گشایش عشق و انس با حضرت محبوب به استقبال آن ماه عزیز برویم. همه اینا رو خودتون میتونید حس کنید که ما خود اونجا میریم که با محبوبمون مرتبط بشیم و اون محبوبم انس به ما میده، یعنی خودش اومد از سراغ ما. بر همین هم من انس مقدم نیوردم، طلب حب از ماست، انس از طرف حضرت رب العالمین صورت میگیره. به امید حضور در میهمانی خدا و نوشیدن می محبت از ساقی ازلی که آشنایی نه قریب است
که جان سوز من است. یعنی واقعا همینطوره، ما اومدیم که خدایی که داشتیم ما تو این ماه به لطف الهی بیشتر تجربه کنیم. و حرفم هم عرایزم در جای دیگه بودست، تکوینی است، خیلی هم دست خودمون است، میشه. یعنی شما از هم بخواید و نخواید میبینین که روز عید فطر یه چیز دیگه اید. اگه یه روزی بخوام مفصل بحث کنم، عرایزی داشتم تکوینن مثل اسمت ائمه معصوم میشید. خب اونجا مگه نگفتید که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت؟ خدا اراده کرده است که شما از رجس آزاد بشید. مگه اونجا نگفتید که این اسمت تکوینی است ولی شما را از اختیار خارج نمیکنه؟ دو تا بحث مهمیه، همینجا هم باید روش فکر کنید. یعنی ما در عید فطر یه تجربه عجیبی بهمون دست میده که هم انگار همینطور خوبیم، هم خوبی که ما انگار انتخاب کردیم، تصمیم نگرفتیم اینجور باشیم، فقط وارد هویت ماه رمضان شدیم به لطف الهی. ولی اون نوع بودن تکوینی که البته اختیارمون هم هست و اگه اختیاراتمون را کنترل کنیم این بیشتر برامون میمونه، نش اینجا بحثمون نیست. اما بحث ما در چند شماره میخوام عرض کنم. شماره یک عنوانش هست آمادگی برای شنیدن ندای بی صدای حقیقت. متن با هم بخونیم. ماه میهمانی خدا برای حضور در جهانی که خور و خواب حیوانی فرا افکنده می شوند و لقمه های وصل رخ می نمایانند و جان روزدار مستعد شنوای ندای بی صدایی می شود که حقیقت را در میدان دید جان خود متذکر می گردند. بالاخره بخواید و نخواید خدا داره میگه ضیافت الله هست. خب تو میهمانی خدا چی به ما بدید که ما راضی بشیم؟ جز خودش که نمیشه به ما بده. حالا خودش چیه؟ خودش یه خداییست اون بالا یا خودش نور حی قیوم سمیع بصیره؟ پس در واقع همین که ما رو وارد میدانی کند که با حقیقت معنوس بشیم. حقیقت چیست؟ هیچ جوابی براش کسی نداره. میگه خود راه بگویدد که چون باید کرد. تو میبینی که انگار وقتی وارد ماه رمضان میشی و عبودیت خودت رو به صحنه میاری، میبینی که انگار با یک روحانیتی روبرو شدی که این روحانیت رو در نگاه خودت پذیرفتنی میدونی، واقعی میدونی. اصلا این لغت حقیقت که خیلی لغت عجیبی است. حققه، حق یعنی همون هست، یه هست است. هستم که نیست، شما هیچ وقت هست رو نمیدونی. گفتن خدا چیزی نیست. خب خدا کدوم هیچی نیست؟ خب هیچی نیست، پس چیزی نیست یعنی نیست، مثل این چیزا نیست. پس هست است، حقیقت یعنی همون حق که شما در هر صحنه‌ای میتونید که با اون رابطه برقرار کنید بدون اینکه چیز خاصی باشه. در میهمانی خدا همین که ما از طبع حیوانی خودمون آزاد شدیم، لقمه های وست رخ می نمایانه. چطوری؟ میبینی که انگار میتونی راستی را دوست داشته باشی، تکبر را متنفر باشی. بوی کبرا، بوی آزاد، بوی اینا خودش میگه چون مثل پیاز بو گند میده. آدم میبینه دیگه یه حس ارتباط با یه چیزی پیدا میکنه که اسمش میذاره حقیقت. یکی از من پرسید که حقیقت چیه؟ گفتم من هیچی بلد نیستم به تو بگم، ولی میدونم که اگر یه راهی را طی کنی خودت حس میکنی که یه چیزی در اینجا هست. که مثال همین زدم، راست گفتن را دوست می‌داری، پس راست گفتن حقیقت است. تکبر را دشمن می‌داری، پس حقیقت تواضع است. نیاز نیست که ما گرفتار تعاریف بشیم تا زمین گیر بشیم، نه، باید بیایم بگم آقا همزم حرفم اینه، روزداران با روزه خودتون تجربه کنید حقیقتی که سراغتون اومده است. جمله مینه لقمه های وصل رخ می نمایانند و جان روزدار مستعد شنوای ندای بی صدایی می شود که حقیقت را در میدان دیده جان انسان قرار می دهد. وقت جمله سخت شد. از اون ور تو حس میکنه انگار یه خبری هست، آنقدر هست که بانک جرسی می آید. ما اسم اینا می زنیم شنیدن. شنیدن برای ما لازم نیست که صوت در گوشمون باشه، ولی حس میکنیم که دارد یکی به ما یه خبرهایی میده. برای همین بلند میشه، نمیتونی روزه نگیری. یعنی چیز جالبیه که آدم بگه که خیلی خب ما نمیخوایم روزه بگیریم، انگار یکی نمیذارد که تو ساکت بشی، انگار باید حرف میزنه، میگه که چستی به کجا چنین شتابان. چرا تو چرا عکسش من میخوام بگم، یعنی چطوری متوقفی؟ این ماه رمضان داره میگه که یه خبرایی هست. حالا مولامون حضرت سجاد که خب میشنوند به سراغش میرن، میگن چقدر خوب بودی، خوش اومدی، خیلی خوب خطبه را دارین دیگه. بیش از این نمونم روش. بعد اینجا دارم میخواد تأکید کنم که این ندای بی صدایی که میشنویم صدای حقیقت است در میدان جان. ببینید ما باید یه تاریخ عبور کنیم. ما یه تاله بعدم بیشتر عرض میکنم یه تاریخ بودیم، اصلا قبول نداشتیم تو این میدان وارد بشیم. ما حرفمون این است که شرایط آماده شده تو یه میدانی وارد بشیم که میدان نظر به حقیقت است و صدایی از دور میاد و قصه انس با حقیقت یا اتصال با حقیقت است. خب حالا اینا رو ما چطوری به دست بیاریم؟ هیچ طور نمیتونی به دست بیاریم. فقط میتوانی وارد ماه رمضان بشی، سراغت که میاد چون یافتمت جانان بشناختمت جانان. من نمیدونستم تو اینجا بودی یا ما از تو غافل بودیم. دوباره با هم بخونیم مناجات هایی که عنوانش اینه، مناجات هایی برای حاضر شدن در جهان پیش رو. خیلی هم حرف اساسی است. آقا یه خبرایی تو این جهان شده است، جلوی ما تقدیراتی محقق شده است، هر کسی نمیشناسد، اولیای معصوم هستند که زمان شناسن. اینا از کجا آوردن این زمان شناسی یا جهان پیش روشون را؟ با همین سلوک الهیه. بیشتر از همه متدین به دیانت پیامبر خدا بودن. متن را با هم بخونیم. ماه رمضان ماه زندگی با دعاست برای انس با حضرت محبوب. بعد از تجربه‌ای که در 30 ساله اخیر یعنی بعد از جریان دفاع مقدس داشتیم که تا حدی از آن نوع مناجات ها فاصله گرفتیم. هنوزم میگم من خودم تجربه کمی داشتم ولی داشتم. دارخوئین، مسجد دارخوئین شبهای جمعه دعای کمه، والله العلی العظیم هیچ جا دیگه اونجوری نبود. یه بار من دعای کمه در طواف حضرت رب العالمین در مکه تجربه کردم که چیز عجیبی بود، تمام آسمان درش باز شده بود و خوش خیالم بودم، فکر کردم گفتم خب حالا میریم ایرانا میشینیم مینویسیم. هنوز از مکه بیرون نیومده، هیچی دستمون نبود، فقط اونجا بود، مال اونجا بود. باید وارد صحنه شد تا اون گشودگی ها محقق بشه. ما این تجربه را در دفاع مقدس داشتیم ولی بعد تا حدی از آن نوع مناجات ها فاصله گرفتیم. مناجات هایی که وسیله ای بود برای حاضر شدن در جهان پیش رو. حالا حرف دارم روش. جهانی که با انقلاب اسلامی در مقابل ما گشوده شده بود و صدام و صدامیان قصد داشتن مانع به حضور آمدن آن شوند. خب حالا حرف من است، دوباره جهان برای رجوع به دعا به همان شکل در مقابل ما گشوده شده است تا در جهانی حاضر شویم که جهان عبور از استکبار است. ما مراحلی داشتیم. ما مرحله جنگ خیلی چیز عجیبی بود. برای عبور از خطر صدامیان باید خدا را می‌وردیم. اینجا اسمش نیست که دعا وسیله شده است، نه، خدا را مدد گرفتن از طریق دعا، این خوبه، لازمه. خب بعد ما در جنگمون اینا تجربه کردیم، بعد فکر کردیم، من بیشتر بعد شرح دارم، بعد از جنگ خب گفتیم که نه دیگه، مشغول سازندگی و تلاش میشیم، یادمون رفت که ما جای دیگه ایم، ما مخالمون میتونیم یه ژاپن اسلامی بشیم و با ژاپن اسلامی خواستیم خودمون رو ادامه بدیم و دیدیم که نمیشه، نه اینکه یعنی بشه، نه، ما تقدیرمون چیز دیگه است. آخه این بود که یه مرتبه بعد از 30 سال، حالا حرف من اینه، انگار داره یواش یواش این خودآگاهی تاریخی سراغ ما میاد که گویا باید برگردید به سوی همان جهانی که پیش رودون بود، اما حالا دیگه صدام جلو شما نیست، ترامپ جلو شماست و ترامپ هم اساره همه فرهنگ مدرنیت است. خب حالا شما الحمدلله دارید به یه تاریخ دیگه‌ای که ادامه همون تاریخ جبهه و جنگ است، اونجا ما دعا کارمون فوق‌العاده حل کرد، عرایضی خواهم داشت. اینجا هم انگار داره دعا با یه روحی دیگه میاد، حرفام مبهمه، انشاءالله روشن میشه. با شهادت حججی ها به خصوص شهید حججی و حاج قاسم، بازگشت به جهان دفاع مقدس ولی با گشودگی در جهان پیش اومد برای ما تو این سال گذشته. دیدین که حججی رفت دست با داعش می جنگه، داعش هم یعنی اینکه یه جهانی میخواد بیاد و جای انقلاب اسلامی بشینه، اینا رو بلدید. شهید قاسم سلیمانی هم داره انقلاب رو برمیداره در جهان میبره تا انقلاب اسلامی معنای جهانیش رو پیدا کنه. و اگه این تاریخ شروع شد با حججی یا قاسم سلیمانی و ما از دوره سازندگی عبور کردیم یا زیر پا گذاشتیم، عبور نباید بگم، زیر پا گذاشتیم، ما به یه تولد جدیدی باید فکر کنیم. این تولد جدید همون انقلاب اسلامی است، با همون هویت، با دعا، دعایی که ما باش جبهه با جنگ رو فتح کردیم کنار مسلسل ها و تانک ها. یخت ابهام دارد، انشاءالله روشن میشه. 3. دعا عامل به ثمر رسیدن فعالیت های دیگر انسانی است. این نکته مهمی است. در دوران دفاع مقدس به خوبی نقش و تأثیر دعا را در جبهه ها تجربه کردیم. هر کس منکر اینه نبود از تو جبهه. چیز عجیبی بود این دعا، و یافتیم که چگونه دعا در کنار فعالیت‌های نظامی نقش آفرین است، به طوری که اگر در کنار تلاش‌های نظامی آن دعاها و مناجات‌ها نبود، هرگز به آن موقعیت‌ها نمی‌رسیدیم. من یه نمونه براتون آوردم، این نیایش آقای می‌خونم براتون در کتاب ملاقات در فکه، یه تیکه است عیناً قرار گذاشته قضیه آقای حسن باقری، عجیب و غریب و مجد جوان چطوری تا اینجا با تو دل انقلاب میاد که نیایشم در کنار شخصیت نظامی خودش میشناسه. و بعد ما امروز با طلوع ماه رمضان اونم میتونیم تجربه کنیم، چون الحمدلله با عین الاسد تانک توپمون رو آوردیم، و اینو اگه نیاریم که حتما هم میاریم عقیم میشیم. من عیناً این تکه را میخونم، ببینین چی میشه، داره خدا توفیقم بده بتونم درست بخونم. جمله این است، عین اینجوری شروع میشه: قرارگاه کربلا علاوه بر 4 تیپ از ارتش، 6 تیپ از سپاه شامل محمد رسول الله صلوات الله علیه و آله، ولیعصر، عاشورا، کربلا، فجر و بعد را تحت قرارگاه نصر قرار داده بود. قرارگاه نصر همان قرارگاهی است که خود شهید حسن باقری مسئولش است. 25 اردیبهشت سال 61 علی صیاد شیرازی به قرارگاه نصر رفت و از طرف قرارگاه کربلا طرح بستن عقبه دشمن در شلمچه و تکمیل محاصره خرمشهر به آن قرارگاه ابلاغ شد. قرارگاه نصری که حالا کی رئیسشه؟ آقای حسن باقری. برخی فرماندهان به دلیل کمبود نیرو نسبت به طرح اعتراض یا تردید داشتند. حسن باقری با فرماندهان به فرماندهان امیدواری داد و گفت نگران نباشید، خدا کمکمان میکند، راهی پیدا میکنید. پس از آن چراغها را خاموش کردند و در تاریکی روضه امام حسین علیه السلام و دعای توسل خواندند. حسن باقری ایستاد و بلند بلند گفت خدایا مردم و امام منتظرند، چطور جواب شهدا را بدهیم؟ هر کاری بلد بودیم انجام دادیم، هر چه در چنتمان بود رو کردیم، هر چه راهکار بود بررسی کردیم، اما از ما دیگر بر نمی آید، هیچ کدام ادعایی نداریم، پیروزی دست توست. گفت ادامش خود حسن باقری خدایا به اراده تو از فردا شناسایی می رویم، تا حالا هم به اراده تو بوده، شاید در گوشه از ذهنمان بود که پیروزی مال ماست، این را هم امشب دور می اندازیم. خدایا به آبروی این همه بسیجی که اینجا شهید شدن خودت کمکمان کن. گریه و زاری فضای قرارگاه را عوض کرد. از آن رازها نیازهایی بود که خدا دوست دارد بنده اش به او التماس کند. عجیب ترین جلسه ای بود که تا آن روز در عملیات خرمشهر داشتیم. حرفهای حسن باقری آن شب روی جمع از فرماندهان ارتش تأثیر زیادی گذاشت و همه گریه کردن و عملیات هم پیروز شد. اینو به این جهت خوندم که یه نمونه است که امروز ما برای جهانی که پیش رو داریم و الحمدلله در این بلوغ تاریخی رسیدیم باید که رو این قضیه فکر کنیم. و وقت اینجا میخوام عرض کنم که ما تو این دعا چی کار میکنیم؟ میگم الهی العف، این الهی العف های ما، یعنی مثلا رفتیم دزدی کردیم، امام سجاد که میگن الهی العف خدای ببخشمون، میخواند که چی کار کنم؟ تصور من اینه، اومویا یعنی مدرنیته، اومویا اومدن بعد از شهادت حضرت ابا عبدالله جهان خودشونه تثبیت کردن، جهان مادی، و روبروی حضرت سجاد که قرار گرفت یه فرهنگ اوموی، یه پوزیتیویست بگیم دیگه، حضرت سجاد دارن با خدا صحبت میکنن خدایا ببخشمون گناه های عظیمی کردیم، آخه گناه های عظیم باعث شد که قلبمون بمیره، این قلب چی شده از که مرده است؟ مگه چی باید بیابد که مرده است؟ امام سجاد چی میخواستن؟ عرض من اینه که امام سجاد فتح تاریخ شهادتی که در کربلا به وجود آمد رو با دعا ادامه دادن، اما دعایی که کنارش مبارزه با اینا بود. بر همین عنوان بحثم هست معصومانه ترین توبه. میخونم متن، هیچ وقت صدام حسین ها و ترامپ ها اهل انابه و توبه نیستن، ولی امام خمینی ها به تأسی از امامان معصوم علیهم السلام اهل توبه و انابه می باشند. پس این توبه ها و انابه ها توبه و پشت سر گذاشتن آن نوع گناهانی نیست که در آن افراد هست و مرتکب می شوند، بلکه روی آوردن به جهانی است که روح‌های بزرگ متوجه آن شده اند. این نوع انابه معصومانه ترین کار است و هر کس بیشتر به انسانهای معصوم نزدیک باشد بیشتر اهل انابه و توبه است. برونسی اون جریان فتحش که حضرت زهرا سلام الله علیهم دیدین که گفت، طرف میگه اینقدر گریه کرده بود که خاکهای نرم کوش دیگه، که درست میگم کوش گفت خیس شده بود دیگه. میخونم و هر کس بیشتر به انسانهای معصوم نزدیک باشد بیشتر اهل انابه و توبه است تا نشان دهند چه هستند. من میگم پیشنهاد میکنم حالا شما شبای دعا میخواهید بخونید یادتون باشد که کجا واسدید دعایی عجب، و آنچه از آنها برایشان سرمایه میشود همین افقی است که انابه های آنها برایشان میگشاید. ما دنبال یه چیزی بالاتر هستیم. میگه حالا این تیپ اینا کیان؟ در عین سکونت بر خاک زمینه، در عین رفتنی زود هنگام. شهدا رفتن دیگه، یعنی اصلا نقش عشق و شهادت رفتنی زود هنگام و در زندگی ناتمام که البته هرگز تمام، هرگز تمام نمی شود. یعنی هیچ وقت شما انتظار نداشته باشین که تمام بشه. نه آقا، اینا بلدین دیگه. آقای علم الهدا می فرمودن، خب رفیق بودن با حضرت آقا، گفتن وقتی آقا یکی از این ایدا اومدن اینجا، خب گفتیم بابا حال شما این آقای رئیسیه که دیگه حالا تشریف آوردن اینجا مشهد، زندگی ما که سالها پریشون بوده سا اینا، حالا دیگه بذارین همیشه اینجا باشد ما هم زندگیمون سر و سامونش بشه. بعد آقا فرموده بودن که اون روز که با هم مبارزه میکردیم کی سر و سامون داشتیم، حالا هم همونه. این منظورم همینه. در عین سکونت بر خاک، در عین رفتنی زود هنگام، و در زندگی ناتمام که البته هرگز تمام نمی شود. و در انقلاب اسلامی این را می توان تجربه کرد. من دلم بخواد رو این خودتون بیشتر از من بمونید. ما اصلا بنا نیست که سر و سامان داشته باشه. بی سر و سامانی عین سر و سامان است. هر که یادم میاد یه شعر خیلی خوبی هست یادم باشه، هر که بی سامان شود در راه عشق، در دیار عشق سامانش دهد. وقت در دیار عشق اگه به کسی سامان بدن که خیلی بیچاره در به دره. که هنوز یه خود ابهاماتو ببینم میتونم برطرف کنم. دعا آینه به ظهور آوردن تقدیر تاریخ. بعد از دفاع مقدس گمان کردیم عقل و برنامه های خودمان برای اداره کشور کافی است و از نقش‌آفرین بودن دعا در کنار فعالیت های اجتماعی و فرهنگی خود برای حضور در تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شده غفلت کردیم. ما شبای حمله میدونستیم اگه بخوایم پیروز باشیم باید عشق بریزیم، فقط شبای، ولی میدونستیم هم چرا باید پیروز بشیم، برای اینکه تشفی خاطر زهرای مرضیه. این جملات سردارا رو دارم میگم دیگه. ما فکر کردیم ما اصلا نمیخوایم همچی چیزی، چون یادمون رفت که چه چیزی میخوان، یادمون رفت که باید در ازای اون چیز دعا کنیم، غفلت کردیم و از دعاها و نیایش هایی که در گوشه و کنار کشور صورت میگرفت معنای مناسب این تاریخ به دست نیاوردیم. هنوز هم حرفم همینه. در حالی که دعا و نیایش به معنای خاص آن باید یکی از ارکان اساسی این حضور تاریخی باشد. کاری که شب عاشورا حضرت ابو عبدالله دیگه بلدین، میفرمون مثل زنبورهایی که در لانه تا صبح دیدن زنبورا عسل میسازن، اینجوری بچه های ابو عبدالله یعنی یه لشکر ابو عبدالله تا صبح نیایش و گریه داشتن، میدونستن دارن چه کار میکنن. این گریه را فقط برای یک تاریخ توحیدی میشه داشت. نتیجه جمعی شد که اون پیروزی بزرگی که هنوز همه ما وام داره، اشکای نیمه شب یاران ابو عبدالله هستی، میفهمیدن که دارن چطوری برای چی گریه بکنن. بحثش جدا. نمونهش شما دیدیم برای شهید قاسم سلیمانی یه ملت گریه کرد، چون قاسم سلیمانی جهان آینده را جلوشون گذاشتن، تکوینن متوجه بودن فقط با عشق میشه این راه را. اما عشق یه سردار و عشق برای یه سردار، نه یه آدمی که گوشه یه خانقاه نشسته است. در حالی که دعا و نیایش به معنای خاص آن باید یکی از ارکان اساسی این حضور تاریخی باشد، حضور در جهانی دیگر که نه جهان گذشته قبل از دنیای مدرن است، نه و نه جهان باقی ماندن در فرهنگ مدرنیته، جهانی است که خداوند برای ما مقدر نموده. این دیگه به عهده شماست. یعنی شما اولین چیزی که باید بفهمید، آیا رسیدید به اینکه خدا اراده کرده است که یک تاریخی بیرون از تاریخ مدرنیته را به دست بچه های شیعه ایرانی به تاریخ عطا کنه؟ میگه خب حضور در جهانی که جهانیست که خداوند برای ما مقدر نموده و یکی از ارکان اساسی حضور در آن تقدیر، تقدیر امام نصف شبها دعاست. وقتی با چنین روی کردی به متون مقدس خود رجوع نماییم، دیگر آن متون مقدس کلمات نیستند بلکه آینه اند. چیزی که من در نماز شبای حضرت امام حس میکنم. بلدین دیگه. آقا مصطفی میگه که رفتم خونه دیدم که بابام دارن گریه میکنن. پیش از ظهر رفتم خونه دیدم بابام دارن گریه میکنن. به مادرم گفتم چی شده؟ گفت هر شب این مرد نماز شبش دیر بشه یا نخونه همین داستانو داری. امام چی میفهمه با هدایت شاه آبادی ها و شاه آبادی که شاه آبادی مقابل رضا خان واسا میفهمید که انگار یه تاریخی برای انقلاب اسلامی شروع شده که این نماز شب آینه حضور است. حالا امتحان بکنیم اینو یه چیز دیگه میشه دیگه. وقتی با چنین روی کردی به متون مقدس خود رجوع نماییم، دیگر آن متون مقدس کلمات نیستند، آینه اند. آینه به ظهور آوردن تاریخی که باید در افق وجود خود با آن زندگی کرد و زمان شناسی را که همچون اولیای الهی داشتن ما تجربه کنیم. حالا میخواد خیلی رو اینا بمونیم که شما فکر میکنین حضرت صادق، راوی میگه که از دیوار حضرت امام کاظم رفتیم بالا، بعد حضرت دیدیم که دیوار فرش را پس زدن، نصف شب رفته بودن که امام را جلب کنن، در سجده و عبادتن. وقتی فهمیدن که ما حالا که رفتیم بالا میافتیم پایین یه جامو میشکنه، گفتن صبر کنین، نردبون گذاشت حالا اومدن امامو جلب کنن، گفتن بیا پازم. بعدم امامو بردن، گفت تعجب کردیم که چرا پس رو خاک، گفتن میخوام مثل جدم عبادت کنم، منظور به نظرم حضرت ابا عبدالله. بعد عرضم اینجاست که حضرت امام کاظم تو این حیات تاریخی چرا میشستن عبادت کن. من اینجور میفهمم اجمال حضور در تاریخش رو به تفصیل می بردن. حضور در تاریخی که امام کاظم بیارد یعنی چی؟ یعنی نتیجهش میشه که امام رضا ولی عهد میشن، نتیجهش میشه که شیعه از سال 210 اصلا یه حیاتی دیگه پیدا میکنه. میفهمن اینا یا خود حضرت امام رضا؟ یعنی عمده این است که ما معنای زمانشناسی ائمه را در ازای عباداتشون و شعور تاریخیشون بفهمیم. یه چیزی دیگه میشه، ما در خود حضرت امام برامون همیشه سوال بود این همه اصرار بر عبادت، شما دیدین که اون وقت هم که تو بیمارستانن آخرش این نماز شبه را نمیشه نخونه، چرا؟ این یعنی حاضر شدن در تاریخی که بودن متعالیشون است. یه جمله اینجا داره، در افق وجود خود، این وجود خودم اینجا چیز عجیبیه، با آن زندگی کرد و زمان شناسی همینه. چه کار کنیم بحثا ادامه بدیم؟ آره، یعنی صورتش باید صورت محمدی باشه صلوات الله علیه. شما تا قیام قیامت در صورت مناسک محمدی تاریخ اسلام را ادامه بدید. اگه میخواید محمد صلوات الله علیه و آله در تاریخ دون حاضر باشد، باید نماز صبح دو رکعت بخونید، باید که مستحبات دون به مستحبات محمدی انجام بده. این صوفیا ضرر میکنن، بعضی هاشون دیدیم که میگن نماز به صورت عبادات محمدی عبادت نمیکنند. اینها تاریخشان تاریخ ادامه پیامبر نیست، هرچند که با ملائکت الله ادامه پیدا میکنن، چیزای گیرشون میاد. همطور که حالا نمیخوام تشبیه کنم، اگر نه مگه نداشتیم که از شیطان دیگه 6000 سال عبادت کردش با ملائکه هم زندگی میکرد. من نمیخوام بگم اوناندا، ولی میخوام بگم که مناسک حد یعنی صورت عبادت در دلش شما را به اون راهی که پیامبر رسید میرسونه. صورت ما از هر دوش، البته به نظرم از صورت غفلت نکردیم، یعنی از روحش غفلت کردیم. که میگم هر دو، مثلا شاید طرف هم فکر کنه سجده طولانی چیزی نیست، بلدین دیگه بچه ها از من دره داریم، مثلا گفت طرف ما دیدیم یه گم میشه، بعد بدیدیم که یه گوشه ای سنگر یه جا یواشکی قایم میشه و به سجده طولانی سجده. این سجده ای که اون میکنه سجده ایست که مناسکیست در ازای یافتن یک ملکوت. این عرض یعنی شما مطمئن باشین ما در این سالی که گذشت راه های ملکوت را جلومون با کردن. قبلا اگه سجده می کردیم ما حسی متعالی نداشتیم، فقط می کردیم که گناه نکنیم یا نمیدونم توبه کنیم یا بهش بریم یا دنبالش بودیم، اما نمی شد، بن‌بست بود. ولی حس من این است که از این ماه رمضان، یعنی در واقع عجیبم هست که با این سال جدید این ماه رمضان شروع شد، ما سال گذشته سال ظهور ملکوت بود برام. و حالا سالی که میگم شما دیدین که شهید حجاجی هم آخر سال گردش پارسال بود، ما یه ورود جدیدی داشتیم برای اینکه ملکوت رو حس کنیم. و اگه اینو من بتونم یخت بیشتر شرح بدم، و حالا میبینید که دعاها دعاهایی است که شما را مثل حضرت سجاد که از اموی ها در آورد، یادتون باشه امام باقر هم دعای سحر مال امام باقر است، یعنی ادامه حضرت سجاد، دعا ابو حامزه یا دعای این دوتا رو ببینید، دوتا دعایی است به خصوص، همه دعا جا خودش داره، این دوتا دعایی است که شما را وارد یک جهانی میکنید که دیگه جهان استکبار نیست. خیلی عجیب. حالا با این دید بخونید دعا را. حالا قرآن هم که همینطور، حالا قرآن خیلی سخت ارتباط میده، باید وقت صرفش بکنیم. نمیدونم باز اگه سوالی به هست آقایی
داری گلی دارو مسئولی گلایه داشتن که شما از باز محمدی خیلی فرق اول انقلاب نافله میکنین، حالا میگه نافله اشاره هم میکنین گلایه. ما اون وجه مناسکی را ازش قفلت کردیم که روح دعا را یا از روح دعا
آره من نگم، من حرفم خیلی محکم نیست، ولی من فکر کنم چون گیرمون نیمت چیزی یواش یواش منصرف شدیم، سرمون نمیشد که خب باید ببینیم چی میخوایم و بعد بریم ببینیم که تو دعا گیر میاد، تو نماز گیر میاد. احتمالا من توصیم، حتی یادم از یه زمانی تو دل جنگ به یه بنده خدا گفتم که شنیدم که تعجبم شنیدم که نافله نمیخونی، تعجبی حس خودم این بود که این نافله نخوند اون فهم متعالیش رو از دست میده، و عجیبم بود که همین هم شد. حالا چرا من اون روز این حس داشتم که انگار وقت نافله خوندن برای این نحو حضور، برای عبور از فتنه ها، عبور از فتنه ها بود. وقت آدم اگه گیرش نیاد، شاید این باشد که بگم، اگه گیرش نیاد خوب نمیخوند. من میگم عکسش کن، برو پیدا کن و وقت میخونی، یعنی شما بدون که اون چه برای تو گشودن یه چیز خیلی متعالی تر از این حرف هست. تو میخوایی فقط باش بهش بری، میگوی با واجباتم هم که بهش میرم، بیکارم مستحباته بخورم، اصلا بحث بهشت و اینا نیست، بحث شب عاشوراست و حاضر شدن در تاریخ حسینی و بعدم تاریخ خمینی رضوان الله تعالی علیه. دعا عامل حضور فعال در عالم. با پدیدار شدن ویروس کرونا و زمینگیر شدن جهان مدرن و اندیشه حسگرای پوزیتیویسم به خود آمدیم که باید ایمان تازه ای را دنبال کنیم. عرضم اینجاست، به خود اومدیم. حالا این کرونا کاتالیزور بود، اگه نه قبلش که جای دیگه بود. ایمانی که با دعا و مناجات همراه است، دعایی همراه با سلوک عقلی و قلبی، ببینید همه اینا باید باشه، ما حضرت امام ملاکمونه، و نه صرفا درک مفهومی از حقایق. این درک مفهومی از حقایق نمیذارید ما در تاریخ حاضر بشیم، هرچند که میتونیم به اصطلاح آدم خوبی باشیم، دروغم نگو، آن نوع سلوک عقلی و قلبی که در عین معرفت زایی به بنیادی نظر دارد که از یک طرف با منشأ وجود و از طرف دیگر با درون انسان رابطه دارد و به انسان نشان می‌دهد چه اندازه می‌تواند در عالم حاضر باشد و به عالم خود کیفیت ببخشد. حضوری که به جای دنبال کردن خود در برنامه های بی محتوا و تهی و غیر قابل دسترس دنیای مدرن و ادعاهای توسعه و سازندگی به روش مدرن، از طریق انس با خدا به سرنوشتی بس متعالی و معنا بخش بیندیشد. اینجاست که انسان می تواند از درون و بیرون به ملکوت وصل شود. از بیرون دفاع مقدس حاج قاسم سلیمانی، از درون این که شما حس میکنید که انگار میتونید با حقیقت مرتبط بشید در این دنیا و به این تجربه برسد که تجربه ایمانی از طریق دعا راه مهمی است. تجربه ایمانی از طریق دعا، ما دیگه دوران اثبات و استدلال گذشته است و این کافی نیست. این همین عنوان هایی که خودت دونم عهد ازلی اینایی که حافظ میگه ده اینا تو اینجا گیر میاد دیگه. ایمانی، تجربه ایمانی از طریق دعا راه مهمی است که امکان ندارد در این دنیا بتوان از آن غفلت کرد و در زندگی به نتیجه متعالی رسید. تمام آن چه در این تاریخ در طلب آن هستیم را با درک تاریخی خود در دعاهای ماه رمضان، به خصوص در دعای ابو حمزه و دعای سحر می توانیم تجربه کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.